ساعت 15 ایران اخبار این ساعت را از رادیو فردا میشنوید. بایدن هشدار داد در صورت حمله روسیه به اوکراین پروژه نورد استریم 2 پایان خواهد یافت. بیش از 30 سناتور جمهوری‌خواه به جو بایدن هشدار دادند بازگشت به توافق هسته‌ای باید با توافق سنا صورت گیرد. صدها فعال مدنی ایران خواستار پایان اعتصاب غذای 5 زندانی سیاسی شدند. درود شنوندگان ارجمند. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا هشدار داده است اگر روسیه به اوکراین حمله کند، خط لوله گاز نورد استریم 2 متوقف خواهد شد. و همچنین آلمان را یکی از نزدیکترین متحدان آمریکا خواند و بر همکاری نزدیک دو کشور در برابر اقدامات خصمانه روسیه تاکید کرد.
Germany is one of America's closest allies, working in lockstep to further deter Russian aggression in Europe.
جو بایدن که همواره مخالف پروژه خط لوله انتقال گاز از روسیه بوده، شامگاه گذشته طی نشستی خبری همراه اولاف شولتز در کاخ سفید واشنگتن گفت که عبور نیروهای روسیه از مرز اوکراین به معنای پایان چنین پروژه‌ای خواهد بود. اولاف شولتز نیز گفت که ایالات متحده و آلمان موضع مشابهی در قبال اوکراین، روسیه و تحریم‌ها دارند. وی اما به طور مستقیم در پروژه نورد استریم 2 اشاره نکرد. روسیه بیش از 100 هزار نیروی نظامی در نزدیکی مرز اوکراین مستقر کرده، اما با این حال اتهام برنامه ریزی برای حمله به اوکراین را تکذیب می کند. از سوی مقامات ایالات متحده می گویند که حمله روسیه به اوکراین ظرف چند روز یا چند هفته آینده ممکن است رخ دهد. بیش از 30 سناتور جمهوری خواه به رئیس جمهوری آمریکا هشدار دادند در صورتی که بازگشت واشنگتن به توافق هسته‌ای به رأی سنا منوط نشود، آنها از اختیارات خود برای جلوگیری از احیای آن استفاده خواهند کرد. این نامه را که تد کروز سناتور جمهوری خواه تدوین کرده، بیش از 33 سناتور امضا کردند. سناتورهای امضا کننده نامه تأکید کردند که هر گونه توافق هسته‌ای با جمهوری اسلامی به اندازه‌ای برای امنیت ملی آمریکا اهمیت دارد که باید باز تعریف شود و رأی مثبت 2/3 سنا را نیز کسب کند. در این نامه همچنین تهدید شده است که در صورت پیروزی جمهوری خواهان در انتخابات ریاست جمهوری 2024، هر توافقی میان تهران و واشنگتن که مورد تایید سنا نباشد، احتمالاً در روزهای آغازین ریاست جمهوری آینده از بین خواهد رفت. مذاکرات غیر مستقیم جمهوری اسلامی و آمریکا در وین برای احیای توافق هسته‌ای امروز از سر گرفته می شود. در مورد دور جدید مذاکرات وین، نازافرین میرزا خلیلی از رادیو فردا گزارش می دهد.
ایران می گوید که بخشایی از مطالبات این کشور در وین مورد توجه قرار نگرفته. گفتگوهای احیای برجام از امروز پس از یک وقفه کوتاه از سر گرفته می شود.
این که آیا می توانیم در روزهای آینده مذاکرات رو به یک توافق خوب منجر بکنیم، اکنون بستگی به ابتکار، نیت و رفتار سه کشور اروپایی و طرف آمریکایی داره.
تهران همچنان اصرار دارد که در نشست‌های پیش رو اقدام‌های عملی سه کشور اروپایی عضو برجام و آمریکاست که سرنوشت این مذاکره ها را تعیین می‌کند. گرچه تهران توپ را به زمین واشنگتن و ترویکای اروپا می‌اندازد، اما انریکه مورا هماهنگ کننده نشست‌های احیای برجام در توییتی بدون اشاره مستقیم به فعالیت‌های هسته‌ای مغایر برجام توسط ایران برخی اقدام‌ها را موجب تضعیف برجام دانسته.
ما در مذاکره های احیای برجام در وین و برای اجرای کردن کامل آن به روحیه مصالحه‌جویی نیاز داریم. با توجه به روندهای نامطلوب گوناگونی که در حال تضعیف برجام است، لازم است که این گفتگوها به سرعت به نتیجه برسد.
افزایش درصد و ذخایر اورانیوم غنی‌سازی شده ی ایران این نگرانی را ایجاد کرده که در مدتی نه چندان طولانی تهران به مواد شکافت پذیر کافی برای تولید یک سلاح هسته‌ای دست خواهد یافت. هفته گذشته روزنامه وال استریت استریت جورنال در گزارشی به نقل از مقام‌های آمریکایی تأکید کرد که توسعه هسته‌ای ایران به اندازه‌ای از مفاد برجام دور شده که دیگر با هر گونه توافقی در وین تهران هرگاه بخواهد می‌تواند ظرف کمتر از یک سال به اندازه کافی مواد لازم برای ساخت یک بمب هسته‌ای را تولید کند. نگرانی‌ها از دامنه گسترش فعالیت‌های هسته‌ای ایران موضوع گفتگوی تلفنی روز یکشنبه رهبران آمریکا و اسرائیل بود. نفتالی بنت، نخست وزیر اسرائیل، از جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا خواسته که اگر توافقی هم با ایران انجام می‌گیرد، باید فعالیت‌های نظامی و برنامه موشک‌های بالستیک این کشور را هم در بر بگیرد. ساعتی پیش از این گفتگو، نخست وزیر اسرائیل هشدار داده بود که توافق هسته‌ای با ایران موجب ثبات منطقه نخواهد شد.
یک توافق با چنین مشخصاتی مانع رسیدگی کامل به برنامه هسته‌ای ایران خواهد شد. هر کسی که فکر می‌کند چنین توافقی موجب افزایش ثبات می‌شود در اشتباه است، چرا که تنها به طور موقت یک حوزه خاص از برنامه غنی‌سازی هسته‌ای را به تعویق می‌اندازد، اما همه ما در منطقه هزینه سنگین و نامتناسبی را برای آن خواهیم پرداخت.
دیپلمات‌های سه کشور اروپایی پس از توقف نشست‌های وین در هفته گذشته گفته بودند که این مذاکره‌ها در حال رسیدن به مرحله نهایی است و نیاز به تصمیم‌گیری سیاسی دارد. آنچه که امضای آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا را برای تایید معافیت‌های متعددی مربوط به فعالیت‌های هسته‌ای غیرنظامی ایران از تحریم‌ها به دنبال داشت، اقدامی که تصمیم دولت دونالد ترامپ را برای لغو آنها معکوس می‌کند. با این حال مقام‌های وزارت خارجه ایران می‌گویند که این اقدام آمریکا کافی نیست.
انتظار ما این هستش که هیئت‌ها وقتی به وین برمیگردن، هیئت ایالات متحده که به وین برمیگرده، با دستورالعمل روشن در خصوص عمل به تعهداتش در چارچوب برجام و حوزه رفع تحریمی برگرده.
سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران دیروز پیشاپیش نشست‌های وین گفت که موضوع رفع تحریم‌ها خط قرمز این کشور است. در میان اصرار تهران به برداشتن قدم نخست توسط واشنگتن برای به نتیجه رسیدن مذاکره ها، مسکو خواستار تلاش همه طرف ها برای احیای برجام شده، آنچه که هم شامل رفع تحریم ها می شود و هم بازگشت ایران به تعهدات هسته ایش.
پس از وقفه کوتاه مذاکره های وین از سر گرفته می شود. به نظر می رسد گفتگوها در مرحله نهایی قرار دارد و نیازمند از متلاش پر انرژی همه شرکت کنندگان برای رسیدن به نقطه مقصد، یعنی احیای کامل برجام از جمله لغو تحریم ها است.
روسیه یکی از کشورهایی است که به دنبال احیای احتمالی توافق هسته‌ای 6 سال پیش می تواند در زمینه انتقال ذخایر آب سنگین و اورانیوم غنی سازی شده ایران به خارج از این کشور با آژانس بین المللی انرژی اتمی مشارکت کند. یک روز پیش از آغاز دوباره دور هشتم نشست‌ها، اولاف شولتز، صدر اعظم آلمان، در مصاحبه‌ای با واشنگتن پست گفت که پایان موفقیت‌آمیز مذاکره‌ها به ایران بستگی دارد. طرف‌های غربی در مذاکره‌های احیای برجام می‌گویند تهران باید به سرعت تصمیم خود را بگیرد، چرا که زمان زیادی باقی نمانده است. ناز آفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
ادامه اخبار. بیش از 650 فعال مدنی و سیاسی در نامه‌ای به 5 زندانی سیاسی از آنها خواستند به اعتصاب غذایشان که وارد 27مین روز شده است پایان دهند. این 5 زندانی سیاسی شکیلا منفرد، سینا بهشتی، سعید تمجیدی، محمد ابوالحسنی و حمید حاج جعفر کاشانی هستند که وضعیت جسمی آنها وخیم گزارش شده است. در نامه این کنشگران با تاکید بر اینکه صدای اعتصاب کنندگان شنیده شده است آمده که سلامت و جان شریف آنها اولویت هر اقدام و مبارزه است. کنشگران مدنی از مردم خواستند با امضای این نامه حمایت خود را از زندانیان سیاسی و خواسته های آنها به نمایش بگذارند. هزینه سبد معیشت کارگران ایران با افزایش بیش از 2 میلیون تومان به مرز 9 میلیون تومان رسیده است. این موضوع را شورای عالی کار اعلام کرده. قرار است شورا بر اساس این ارقام و نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی تا حدود 1 ماه دیگر رقم دستمزد سال آتی کارگران را تعیین کند. این در حالی است که آخرین آمارهای بانک مرکزی از افزایش بیش از 41% نقدینگی در آذر ماه نسبت به ماه مشابه سال گذشته اطلاع می دهد و افزایش روزافزون نرخ اقلام اساسی و مایحتاج ضروری حتی اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی را هم به موضع‌گیری واداشته است. مهیار طهماسبی گزارش می‌دهد.
حد اکثر ظرف یک هفته انشاءالله شما از الان چون هفته مربوط به کارگرانم هست مطالبشون رو بشنوید، ابعاد مختلف رو بررسی کنید، حد اکثر بین یک هفته دیگه تا 10 روز انشاءالله یک گزارش جامعی در رابطه بتونیم داشته باشیم و ببینیم نسبت به مسائل کارگری چگونه باید کار انشاءالله دنبال بشه.
بخشی از حرفهای ابراهیم رئیسی در اردیبهشت ماه سال 99 وقتی ریاست قوه قضاییه را بر عهده داشت و وعده می‌داد که مشکلات کارگران را حل خواهد کرد. بیش از یک سال و نیم گذشته، حالا او رئیس جمهوری ایران است و مشکلات معیشتی کارگران دوچندان شده. 17 بهمن ماه امسال پس از برگزاری 4th نشست شورای عالی کار اعلام شد که هزینه سبد معیشت کارگران به مرز 9 میلیون تومان رسیده، رقمی که از سوی علی حسین رعیتی فرد معاون روابط کار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی هم تایید شد.
8,975,000 تومان تقریبا سبد معیشت کارگران برای حقوق دستمزد سال 1401 شد که 36.6% بخش خوراکی است و مابقی بخش غیر خوراکی رو تامین.
بیش از 2,000,000 تومان افزایش در آمار رسمی در مقایسه با رقم 6,895,000 تومان سال قبل. هزینه سبد معیشت در کنار نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی مبنای تعیین دستمزد سال 1401 کارگران در جلسه بعدی شورای عالی کار خواهد شد، جلسه‌ای که بناست در هفته سوم اسفند ماه برگزار شود. علی‌رغم ادعای ابراهیم رئیسی مبنی بر عدم استقراض دولت از بانک مرکزی و کنترل نقدینگی، آمارهای جدید بانک مرکزی ایران نشان می‌دهد که نقدینگی در دوره ریاست جمهوری او حدود 360,000 میلیارد تومان افزایش یافته و در آذر ماه امسال از 4400 تریلیون تومان هم فراتر رفته است. گویا نه رویکرد دستوری رئیس جمهوری نسبت به بازار مؤثر بوده، نه بازدیدهای بظاهر سرزده معاون اولش محمد مخبر از بازار. به تازگی عباس مقتدایی نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس در نامه‌ای به محمد مخبر با تاکید بر اینکه قیمت اقلامی مانند برنج امسال پی در پی رکورد شکسته، نوشت دستمزد یک کارمند یا کارگر کفاف هزینه‌های زندگی او را نمی‌دهد و مردم بیش از این تحمل افزایش قیمت‌ها را ندارند. به نظر می رسد مسئولان جمهوری اسلامی نگران تبعات تاق شدن تحمل مردم در برابر فشارهای معیشتی هستند. چندی پیش گروه سایبری عدالت علی اسنادی در اختیار رادیو فردا قرار داد که صورت جلسه کارگروه پیشگیری از بحرانهای امنیتی معیشت پایه در قرارگاه سارالله سپاه پاسداران بود. در این جلسه یک مقام انتظامی از افزایش بیش از 19% تورم پایه سالانه از شهریور 99 تا شهریور 1400 خبر داده و نرخ واقعی تورم اقلام اصلی خوراکی در آبان امسال را نسبت به آبان 98 بین 86 تا 268% اعلام کرده بود. این افسر پلیس اطلاعات و امنیت عمومی ناجا گفته بود نسبت به سال گذشته تجمعات اقتصاد پایه 56% و تجمع در محیط‌های کارگری 136% افزایش داشته است. در این گزارش وضعیت جامعه در حالت انفجار زیرپوستی توصیف شده و برآورد شده بود که نارضایتی‌های اجتماعی در یک سال گذشته 300% افزایش داشته است. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
یک کارگرم روزی 30,000 تومان درآمد من. چه جور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله های شامگاهی و نیمه‌شب. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12 21-12 و 13. اخبار و گزارش ها از رادیو فردا رأس هر ساعت.